ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 9 آذر 1400 هجری شمسی برابر 30 نوامبر 2021 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی، من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. امیر پوریا.
ممنونم از همکارم بکتاش خمسه‌پور و سلام عرض می‌کنم خدمت شما مخاطبان رادیو فردا. گزارش ها از وین در روز سه شنبه از شروع نشست های کارشناسی با حضور هیئت های ایرانی و قدرت های غربی بر سر احیای توافق برجام خبر می دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کارگروه لغو تحریم ها با حضور تیم کارشناسان ایران و دیگر کشورهای عضو برجام از صبح روز سه شنبه در هتل کوبرگ وین آغاز شد. قرار است روز چهارشنبه کارگروه هسته‌ای با حضور معاونان وزرای خارجه تشکیل شود. انتظار می رود هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات وین ظرف چند روز آینده به ایران بازگردد و پس از مشورت های لازم دوباره عازم وین شود. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی می گوید سود ایران از قرارداد سواپ گازی با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان 5% است. حمیدرضا صالحی روز سه شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت ایران از سواپ سالانه 2 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان 100 میلیون متر مکعب گاز دریافت خواهد کرد. قرارداد سه جانبه سواپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق خاک ایران در اوایل آذر ماه امضا شد. همان زمان رسانه‌های نزدیک به سپاه و دولت، همچنین برخی نمایندگان مجلس مدعی شدند که بنبست گازی ایران شکسته شده است. عباس موسوی سفیر ایران در باکو هم اعلام کرد حق ترانزیت ایران برداشت گاز از همین محل به اندازه مصرف 5 استان است. مصرف روزانه گاز 5 استان شمال و شمال شرق ایران روزانه بیش از 100 میلیون متر مکعب است و بنابراین حق ترانزیت ایران از قرارداد سواپ گاز تنها تامین کننده مصرف 1 روز این استان ها خواهد بود. 8 تشکل مستقل کارگری و صنفی در بیانیه مشترکی آنچه سرکوب کشاورزان و مردم معترض اصفهان نامیدند را محکوم کردند و خواستار آزادی بیقید و شرط همه بازداشت شدگان شدند. امضا کنندگان بیانیه با انتقاد از مدیریت آبی نادرست جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته نوشتند نتیجه این سیاست ها اختصاص غیر اصولی و کارشناسی آب زاینده رود به مصارف صنعتی و مناطق دیگر، عدم اختصاص حقابه و تخریب محیط زیست بوده است. این تشکل ها با اشاره به اعتراض کشاورزان و مردم به این وضعیت افزودند آنها در بستر خشک زاینده رود تجمع کردند، اما جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح گرم و گاز اشکاور آن را سرکوب کرد. در این بیانیه تاکید شد ایجاد شرایط مساعد برای کار و زندگی کشاورزان، کارگران و مردم با تغییرات بنیادی جامعه امکان پذیر است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد بازنشستگان و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران این بیانیه را امضا کردند. اعتصاب صدها کارگر ایران خودروی تبریز روز سه‌شنبه در پی وعده مسئولان برای پیگیری مطالبات صنفی آنها پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتصاب کارگران ایران خودروی تبریز هفته قبل آغاز شده بود. کارگران خواستار تشکیل شورای اسلامی کار، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی حقوق هستند. آنها اشاره می‌کنند که دستمزد و مزایایشان کمتر از کارگران ایران خودروی تهران است. به نوشته ایلنا، رایزنی برای حل مشکل کارگران کارخانه ایران خودروی تبریز انجام شده و قرار است طرح طبقه بندی مشاغل به زودی اجرا شود. همچنین مقدمات برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار انجام شده است. ایلنا اشاره کرد که سایر مطالبات صنفی کارگران نیز در دست بررسی است. کارگران ایران خودروی تبریز در 15 آوان و 2 آذر سال جاری نیز اعتصاب کرده بودند. ممنونم و ادامه اجرای این مجله خبری رو به همکارم بکتاش خمسه‌پور می سپارم.
امیر پوریا اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. نگاهی به جریان مذاکرات جهت احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین. بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه وزارت خارجه اوکراین در مورد پرونده سرنگونی پرواز PS752 و قید رسیدگی به تمامی ابعاد پرونده.
به نظر میاد این پاسخ جمهوری اسلامی پاسخی روشن به 4 کشور متضرر هست که بنا نداره بر سر میز مذاکره بیاد و دست 4 کشور رو باز خواهد گذاشت به نظر من برای رفتن به مرحله بعدی که شکایت از جمهوری اسلامی در سازمان جهانی هوانورد.
اعلام کشف بیش از 200,000 دستگاه استخراج غیر مجاز رمزرز از ابتدای طرح برخورد با این فعالیت تا کنون در کشور.
با توجه به اینکه بخشی از تولید برق ایران توسط نیروگاه‌های برق‌آبی اصولا استخراج رمزرز در ایران نمیتونه از لحاظ انرژی مقرون به صرفه باشه.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. همگونی که در اخبار شنیدید، مذاکرات تازه احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام با شرکت طرف‌های این توافق روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی در وین پایتخت اتریش جریان دارد. رضا تغیزاده، کارشناس علوم سیاسی در گلاسکوی اسکاتلند، درباره این مذاکرات به رادیو فردا میگوید:
مشکلاتی که از پیش نسبت به اون فکر میشد حالا آسان‌تر دیده میشه. منظورم این نیست که همه مشکلات با هم حل شده، برای یک تفاوت جدی صورت گرفته که این نشانه توافق ابتدایی اونهاست. حرفای اینه که مورا رو هم در همین چارچوب میشه صحت و سقمش رو بهش نظر داد. تفاوت این است که اینها برگشتن به چارچوبی که در دوره دولت آقای روحانی آقای عراقچی هدایت میکرد مذاکرات رو، و به صورتی که از اون عنوان مودالیته یاد میکردن دو طرف رضایت دادن. این مغایره با حرفایی که آقای باقری کنی پیش از مذاکرات میزد که ما مذاکرات رو اثر نمیگیریم، میخوام شروع بکنیم و موضوع مذاکرات هم برداشتن تحریم هاست. اینطور نیست. حالا توافق کردن دو گروه که از امروز کارشون رو شروع کردن و اینا گروه های کاری جدی هستن و در مذاکرات قبلی هم حضور داشتن، به خصوص هیئتی که از تهران هم به آقای کنی رفته. در دو گروه مذاکرات رو یک برای برداشتن تحریم ها و همزمان لغو اون تخلفاتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده بود صورت بدن، یعنی یک قدم آمریکایی ها بردارن در مورد لغو تحریم ها، یک قدم جمهوری اسلامی برداره در جهت برگشتن به شرایط پیش از کاهش تعهدات پلکانی. به این ترتیب اون چی که عنوان مودالیته ازش یاد میشد ظاهرا چارچوب مذاکراته، ولی این دلیل این نیست که واقعا همه مشکلات حل شده. جمهوری اسلامی همچنان تقاضاهای حداکثری رو روی میز میگذاره و دولت آمریکا هم به حداقل توافق ظاهرا رضایت داده، حتی به یک توافق موقت. این وضعیتی که هست با توجه به مانوری که اسرائیلی ها و انگلیس ها دادن در مورد کارهای تلافی جویانه، ندادن اجازه به جمهوری اسلامی برای تصاحب و متومیه رزالک، فشار رو به آمریکا میاره و این قضیه رو یه مقداری برای آمریکایی ها دشوارتر میکنه که امتیازات زیادتر بدن. ولی آمریکایی ها مایلن تحریم ها رو بردارن. جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه خیلی جدیتر از اون چیزیست که تصور میشد در ارتباط با مذاکرات هستن. بازم تکرار میکنم که این به معنای از بین رفتن همه مشکلات سر راه نیست مذاکرات، ولی آغازش در چارچوب مذاکرات دولت سابق نشانه امیدوار کننده ای. باید دولت آقای بایدن توضیح بده که منافع دولت آمریکا چیه، در حالی که تمام کشورهای منطقه که همپیمان آمریکا هستند مخالف برگشتن آمریکا با این شرایط به برجام. مهمترین شریک نظامی امنیتی آمریکا یعنی اسرائیل تهدیدهاش رو به حد اکثر ممکن برده و حالا وضعیت در اروپا هم در حال تغییره، ولی آمریکایی‌ها در شرایطی که دارن نیروهاشون رو منتقل میکنن به حوزه اقیانوس آرام و مسائل مربوط به چین، دلشون میخواد شاید تصور میکنن این توافق کمک میکنه که خاورمیانه امتری رو پشت سر بگذارن. من تصورم با این جنبندی خیلی همسو نیست. من تصور میکنم یک توافق بعد میتونه امنیت منطقه رو دشوارتر از امروز بکنه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در همین حال مسکو مذاکرات با جمهوری اسلامی را دارای آغاز موفقیت آمیزی عنوان کرده است. آنا رایسکایا در کیف.
در جنبندی نتایج روز اول مذاکرات برجمی در وین که پس از وقفه بیش از 5 ماه سرانجام دوشنبه از سر گرفته شد، نماینده روسیه آغاز مذاکرات را کاملا موفقیت آمیز توصیف کرد و سه‌شنبه در تویتر نوشت طرفین توافق کردند بیدرنگ و بدون اتلاف وقت در 2 کارگروه مسائل هسته‌ای و لغو تحریم‌ها مشغول تهیه پیشنویس شوند و این کار فوراً آغاز می شود. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین به خبرنگاران گفت مقرر شده کار از نقطه ادامه یابد که در پایان دور 6 مذاکرات به آن رسیده بودیم و طرف ایرانی همچنین قبول کرد همگام با تعیین مکانیزم لغو تحریم‌های آمریکا بر روی گام‌های لازم برای بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ایش کار شود. نماینده روسیه در مذاکرات وین افزود از رایزنی‌های انجام شده مشخص است همگی تمایل فراوان برای دستیابی به نتیجه مثبت دارند، اما به گفته وی اختلاف‌ها بین ایران و کشورهای غربی متعدد است. طبعا هیچ کس فکر نمی‌کند مذاکره آسان باشد. نیکولای کاژانوف کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است در صورت شکست مذاکرات همه متضرر میشوند.
کار بسیار زیادی انجام شده و اگر این همه تلاش به جایی نرسد با بحرانی روبرو میشویم که راه حل مطلوب نخواهد داشت. مسئله این است که احیای توافق سال 2015 بسیار دشوار به نظر میرسد، چرا که مفاد متعدد آن زیر پا گذاشته شده. ممکن است طرفین درباره یک سند موقت به توافق برسند که از فشار بر مذاکره کنندگان بکاهد و زمینه مذاکره درباره توافق جدید و جامع را فراهم آورد. البته این تحول نیازمند اراده سیاسی است. تا حدودی از نتیجه مذاکرات کارگروه‌های تحریم و هسته‌ای طی دور مذاکرات خواهیم دید آیا چنین اراده‌ای وجود دارد یا نه. اگر ایران تن به مصالحه ندهد، با آمریکا دست کم بخشی از مطالبات ایران را برآورده نکند، شاهد وضعیتی خواهیم بود که پیش از برجام وجود داشت و شاید هم بدتر. رفتار روسیه روشن است. مسکو چشم بسته از تهران حمایت نمی کند، زیرا همان مسائلی که مورد دغدغه غرب است، یعنی تقویت سریع بعد نظامی برنامه اتمی ایران، روسیه را هم نگران می کند.
سه‌شنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه تأکید کرد مسکو مصمم است تا احیای کامل برجام و دستیابی به نتیجه مثبت در کوتاه‌ترین فرصت ممکن با سایر مذاکره کنندگان همکاری کند. در این بیانیه آغاز مذاکرات مثبت، سازنده و امیدوار کننده توصیف و تأکید شده جایگزینی معقول برای احیای برجام وجود ندارد. در این رابطه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین به خبرگزاری تاس گفت منظور از طرح بی آمریکا احتمالاً افزایش فشار بر ایران است، اما به گفته وی اکنون تمام تلاش ها بر دیپلماسی متمرکز شده و به هر حال روسیه مخالف اظهاراتی است که فضای مذاکرات را متشنج میکند. آدلان مارگویف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه خواهان نقش بیشتری در روند مذاکرات با ایران است.
روسیه فکر میکند اگر نقش بیشتری در مذاکرات هسته‌ای با ایران داشته باشد، اهمیتش به عنوان میانجیگر مسائل پیرامون ایران از جمله مسائلی که در منطقه در رابطه با این کشور وجود دارد افزایش خواهد یافت. به عقیده من سفر نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به تهران همزمان با آغاز مذاکرات در وین همسو با همین موزه است. در حالی که کشورهای غربی امید چندانی به موفقیت مذاکرات با ایران ندارند، روسیه به این شرایط به عنوان فرصت برای خود می نگرد. هرچه فشار بر ایران و انزوای این کشور بیشتر شود، وابستگی تهران به مسکو نیز بیشتر می شود و مسکو بهتر می تواند روی کرده ایران در خاورمیانه را کنترل کند.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دوشنبه در تهران میزبان میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه بود و با تأکید بر اراده جدی جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق خوب در مذاکرات وین از نقش فعال روسیه در این مذاکرات قدردانی کرد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده بررسی راه‌های گسترش مناسبات دوستانه با تأکید بر تعمیق تعاملات سیاسی و ادامه هماهنگی بین مسکو و تهران در عرصه‌های منطقی و بین المللی در دستور کار رئیس‌جمهور دیپلمات‌های روسیه و ایران در تهران بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی تمامی ابعاد فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی را به حد کفایت مورد توجه عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای در این حال آمادگی خود را جهت ادامه تعاملات دو جانبه با اوکراین از طریق سفارتخانه‌های دو طرف یا سایر دیدارها و تعاملات میان مقامات دو کشور اعلام کرده است. در این بیانیه که در واکنش به بیانیه اخیر وزارت خارجه اوکراین منتشر شده، تمام جوانب فنی، نظامی، حقوقی، کیفری و پرداختها به تفصیل و متناسب با تعهدات بین المللی و حتی فراتر از آن توصیف و پرداخته شده قید شده است. واکنش دکتر حامد اسماعیلیون از خانواده‌های قربانیان و سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراینی در کانادا را جویا شدیم.
هفته گذشته بعد از اینکه گزارش کمیته حقیقتی به انجمن منتشر شد، ساعتی بعدش چهار کشور متضرر، اوکراین، سوئد، کانادا و بریتانیا بیانیه رو منتشر کردن که به هر حال شهید الله تر از بیانیه های قبلی بود و به جمهوری اسلامی گفتن که ما از تو خواستیم که بر سر میز مذاکره بیایی و حقیقت رو توضیح بدی، ولی نیومدی و تا یک ماه دیگه بیشتر فرصت نداری، در غیر این صورت ما از مراجع بین المللی پیگیری خواهیم کرد. به نظر میاد این پاسخ جمهوری اسلامی پاسخی روشن به چهار کشور متضرر هست که بنا نداره بر سر میز مذاکره بیاد و دست چهار کشور رو باز خواهد گذاشت به نظر من برای رفتن به مرحله بعدی که شکایت از جمهوری اسلامی در سازمان جهانی هوانورد.
آقای دکتر اسماعیلیون، با توجه به اینکه شما سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 هستین، این پرونده نزدیک 2 ساله که جریان داشته، ابعاد مختلفی داشته، شما تاکید کردین که تنها به مراجع بین المللی باید بره و اونجا حل و فصل بشه. اکنون چقدر فکر میکنین فاصله هستش که به اون نقطه رسیده بشه؟
ایکائو یا سازمان جهانی هوانوردی، من فکر نمیکنم فاصله زیادی باشه، برای اینکه در اواخر بهار، در واقع ماه ژوئن، این ادعانامه خطاب به جمهوری اسلامی صادر شد، برایشون فرستاده شد، درخواست پاسخ دادن. جمهوری اسلامی هم ادعا کرد که 5 نفر کانادایی بیشتر در این پرواز نبودن. اینطور نیست که 55 نفر کانادایی باشن، 30 نفر که دارای اقامت بودن و ادعاهای خودش رو تکرار کرد و بعد پاسخی روشنی نداد که بخواد به میز مذاکره بیاد و پاسخ بده. و بعد از اون در اواخر ماه سپتامبر، 30 سپتامبر، یادآور دیگه برای جمهوری اسلامی فرستاده شد، ازش خواستن که در ماه نوامبر یا در مذاکرات شرکت بکنه. ببینید، ما مذاکره با جمهوری اسلامی رو قبول نداریم. ما اصلا به نظرمون نمیرسه که جمهوری اسلامی صلاحیت این کار رو داشته باشه به عنوان قاتل و باید بره به دادگاه بین‌المللی، ولی دولت‌های متضرر میگن که این پیش زمینه رفتن به دادگاه بین‌المللی است که وقتی به دادگاه رفتیم باید نشان بدهیم که ما جمهوری اسلامی خواستیم بیاید و توضیح بدهد، ولی نپذیرفت. خب به نظر میرسه بیانیه امروز جمهوری اسلامی حکایت از اون داره که نپذیرفته و نخواهد پذیرفت و باید بیاد در دادگاه بین‌المللی. و من گمان میکنم اگر این پرونده به سازمان جهانی هوانوردی بره که در این راه هم هست، تبعات بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت.
این بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی آقای اسماعیلیون اینطور که برداشت میشه ازش انگار که مسئله حل و فصل شد و تموم شد و با طرفین میگه که نقل قول میکنم که کلیه ابعاد سانحه هواپیمای اوکراینی در قالب سه دور مذاکرات انجام شده بین هیئت‌های دو طرف و سایر تماس‌های رسمی فیما بین به حد کفایت مورد توجه قرار گرفته. البته ذکر کرده که هموار آماده به تعاملات دو جانبه هست، ضمن اینکه قید کرده که به خانواده‌های قربانیان غرامت یا خسارت پرداخت شده. در این مورد چه میتونین بگین؟
ببینید، لحن این بیانیه در واقع حاصل سردرگمیه به نظر من و در واقع نمیدانن چه بکنن. این پرونده ابعاد بین‌المللی داره، ابعاد هم در افکار عمومی در داخل ایران داره. اولا در مورد غرامت گرفتن خانواده ها ادعای دروغی بیش نیست، برای اینکه اکثریت غریب اتفاق خانواده ها این کار رو نکردن. دو، در مورد حل و فصل شدن مطلب، شما میبینید همین الان دادگاهی رو که اومدن در ایران شکل دادن، در دو جلسه که برگزار شده حتی قاضی موفق نشده تا الان کیفرخواست رو بخونه، برای اینکه خانواده ها به شدت بهش اعتراض کردن و اصلا نظم جلسه در دست قاضی نبوده در دو جلسه گذشته. من نمیدونم از چه حل و فصلی دارن صحبت میکنن. در ابعاد بین المللیش هم که شما شهروندان کشورهای دیگر به قتل رسوندین و چی رو حل و فصل کردین؟ به خیال خودتون فکر کردین 150 هزار دلار در واقع میخواییم بدین بر خانواده، بر خانواده مد استقبال میکنه از شما؟ ابدا همچین چیزی نیست و کشورهای درگیر و متضرر هم تحت فشار از خانواده ها هستن و پیغام خانواده ها رو شنیدن و میدونن که ما جز حقیقت و عدالت در درجه اول به هیچ چیز دیگه ای پاسخ مثبت نخواهیم داد و بنابراین اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش حرف میزنه حاصل از سردرگمی در نتوانستنه که نتونست افکار عمومی رو قانع کنه و نتونست کشورهای متضرر رو قانع کنه و از همه مهمتر خانواده ها رو، نتونست خانواده ها رو قانع کنه.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراینی در کانادا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بیش از 200,000 دستگاه استخراج غیر مجاز رمزرز از ابتدای طرح برخورد با این فعالیت تاکنون در کشور شناسایی شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مصطفی رجبی مشهدی اظهار داشته 5,800 مرکز غیر مجاز با 222,000 دستگاه ماینر شناسایی شده که مصرفشان حدود 500 تا 640 مگاوات معادل یک نیروگاه 1000 مگاواتی است. و همچنین 95% تولید برق نیروگاه‌ها را با سوخت گاز، از آن میان حدود 20% را با گازوئیل و نزدیک به 5% را با مازوت برشمرده و افزوده در صورت کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی مجبورند مصرف از سوخت پشتیبان، یعنی همین سوخت گازوئیل و مازوت را افزایش دهند. منصور سهرابی، کارشناس بومشناسی و محیط زیست در آلمان، به رادیو فردا میگوید
وقتی که مصرف بالاتر میره طبعا ما نیازمون به انرژی بیشتر میشه. با توجه به اینکه بخشی از تولید برق ایران توسط نیروگاه‌های برق‌آبی اصولا استخراج و در ایران نمیتونه از لحاظ انرژی مقرون به صرفه باشه، از لحاظ انرژی خدمتتون عرض میکنم، یعنی ما انرژی کافی برای این کار نداریم، مخصوصا در زمانهایی که با کمبود برق مواجه هستیم. و از طرف دیگر هم مصرف در زمستون‌ها بالاتر میره، گازهای شهری بالاتر استفاده میشه، در ادارات استفاده‌ها بالاتر میره و به قولی وقتی که مصرف بالاتر میره، از اون طرف برای اینکه بتونن تأمین بکنن گاز شهری و اداراتو، لذا باید از اون سیکل ترکیبی گاز رو خارج بکنن. وقتی که گاز خارج میشه باید جایگزین داشته باشن که مازوتی که رو دستشون مونده و باید اونجاها مصرف بکنن. اصولا حرفایی که اینها میزنن یکم دور از واقعیته و وضعیتی که اینجا اشاره میکنم به 5% خیلی بیشتر از این هاست، چون چاره ای ندارن غیر از سوزاندن مازوت. به دلیل اینکه مازوت داره تولید میشه، اونها باید در مسیر استخراج نفت و پالایش اون بتونند استانداردسازی بکنند و میزان مازوت رو کاهش بدن. متاسفانه این میزان در ایران بسیار بالاست و طبعا در نیروگاه ها و در جاهای مختلف مصرف میشه که میتونه با توجه به این که بارونگی دما در بسیاری از شهرها هست میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و آلودگی رو بیشتر بکنه.
پیشتر آماری حاکی بود که 4.5% استخراج رمزارزها خصوصا بیت کوین در دنیا در ایران استخراج میشه. این 4.5% رقم قابل توجهیه، اینطور نیست آقای سهرابی؟
طبعا اینجوریه. وقتی که نگاه میکنیم سهم ایران سهم عمده ای هست به نسبت دنیا و با توجه به شرایطی که داره، برمیگرده به مسئله قوانین و مسائلی که مافیاها یا بنگاه‌های خاصی که میتوانن به راحتی و بدون مجوز و دور از نگاه سازمان‌های مربوطه رمز ارز استخراج بکنن، و این مسئله در یکی از کشورهای دنیا که به راحتی انجام میشه ایران هست. حتی شما شک بکنید به آماری که مجوزدارها هستن، بسیار بیشتر از اون چیزیه که گفته میشه و غیر مجوزش هم توسط ارگانهای خاصی صورت میگیره که معمولا نمیتونن جلوی اونها رو بگیرن. اونهایی که گفته میشه باهاشون برخورد شده در واقع ممکنه تعداد بسیار کمی باشه که توسط مردمان عادی صورت گرفته، ولی به شکل عمده توسط نهادهایی صورت میگیره که سر از نهادهای خاص امنیتی در میارن.
منصور سهرابی بود، کارشناس بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان. اشاره میکنیم که سالانه در دنیا برآورد شده که حدوداً 324,000 بیت کوین استخراج میشه. در ایران استخراج سالانه بیت کوین 19,500 عدد برآورد میشه که برای هر یک از اونها 356 مگاوات برق لازمه و کلن برای این 19,500 بیت کوینی که برآورد شده سالانه در ایران استخراج میشه حدود 7 میلیون مگاوات برق لازم هست.
برنامه اتمی جمهوری اسلامی دقیقاً مشتاق فرد بزهکاری است که از جوانی بزهکار بوده و قادر نیست که با یک زندگی صلح‌آمیز اجتماعی کنار آید و اگر 20 سال هم در حبس بماند به محض خروج از زندان به ارتکاب جرم و بزهکاری ادامه خواهد داد. و اینکه امروز بعد از 43 سال از گذشت این نظام ناقض قوانین و حقوق بشر، گروگانگیر و ترور و وحشت جمهوری اسلامی، آمریکا و دول اروپایی هنوز هم به اونا باج میدن و به دنبال مذاکرات هستند، نه تنها ره به جایی نخواهند برد بلکه دود سوزنده این مدارا را به زودی در چشم خود و نسل‌های آینده خود خواهند دید، چرا که ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان.
به نظر من کشورهای غربی یک بار دیگه به آرمان‌های مردم ایران خیانت کردند، شروع کردند مذاکره با رژیمی که در آستانه فروپاشی، رژیمی که در آستانه سقوطه. هیچ بعید نیست که تا یه ماه دیگه اینا یه توافقی با هم دیگه بکنن، پولای بلوکه شده مردم ایران و غرب و آمریکا مخصوصا در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار بده و دوباره در به همون پاشنه ای که قبلا بود خواهد چرخید.
کشاورزان اصفهان، کلا مردم اصفهان مردمی هستن که بیشترین شهید رو دادن تو انقلاب، کلی هم به این نظام کمک کردن. حالا جوابشون رو گرفتم. اینا به خودشون هم راه نمیکنن، فقط به انگلزاده هاشون که تو خارجه پولو بفرستن خودشون بدوزن. مردم ایران در فقر و فلاکت هیچ مهم نیست. حالا هی برید نماز جمعه، هی برید مسجد، هی برید اینور اونور، این آخوندها تا هستن و بدتر میشه که نبود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مشکلات تهیه داروها از طریق بیمه ها، به ویژه در مورد بیماری های خاص همچون هموفیلی، ام اس و انواع سرطان ها، بیش از 80% جامعه و به ویژه کارگران ایران را گرفتار کرده است. همکارمان الهی روانشاد گزارش می دهد.
مشکل تامین و تهیه دارو به وسیله شهروندان در ایران حال چنان گسترده و وخیم شده که اغلب خبرگزاری ها را به آن معطوف کرده است. حیدر محمدی، مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس با ذکر آمار و ارقامی از کاهش سهمیه ارزی کل داروها و تجهیزات پزشکی در کشور خبر داده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا به این آمار می‌پردازد.
دولت در شرایط اضطرار ارزی قرار داره و ناگزیر در خیلی از زمینه‌ها جلوی تخصیص ارز رو گرفته. این مسئله موضوع دارو رو هم معاف نکرده، به طوری که ارز تخصیصی به دارو در 3 سال گذشته به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده. از 3 میلیارد و 600 میلیون 3 سال پیش امروز تا کنون در این 9 ماه فقط 1 میلیارد و 600 میلیون دلار اختصاص داده شده. این عملا سبب می‌شود که قیمت دارو در مجموع بالا بره، برای اینکه تخصیص ارز به جای ارز ترجیحی با ارز نیمایی انجام شده و این فرض نمی‌کنه که این پرداخت با دلار بوده یا با پول‌های دیگر نظیر روپیه، چون معیار همه اینها همون ارز نیمایی است.
حیدر محمدی، مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، به خبرها در مورد افزایش بهای برخی داروها تا حد 600% واکنش نشان داده و گفته که این را کاملا رد می کند و آن را منطقی و معقول نمی داند. او گفته همواره افزایش دارو کمتر از میزان تورم در کشور بوده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا:
مسئله گرانی برخی اقلام دارویی رو باید جدا کرد از مسئله تورم کل اقلام دارویی، برای اینکه اقلامی که به شدت مورد نیازن، مثلا برای بیماری های نظیر کرونا، ایدز، هوموفیلی، چون کمبود ایجاد میشه در شرایط ضرورت، قیمتشون چندین و چند برابر میشه و نمیشود این رو با نرخ تورم کل مواد دارویی سنجید. نکته دیگری که باید اضافه کرد این است که توزیع و وارد کردن دارو در دست انحصارات خودیست، در نتیجه بیشترین مقدار افزایش در دست اونها انجام میگیره، چون اینا در بازار رقابتی به توزیع نمیپردازن، بلکه قدرت انحصاری دارن و میتونن در شرایط موجود با ایجاد کمبودهای حتی مصنوعی قیمت رو چندین و چند برابر بکنن. این داستانی است که در مورد دارو اتفاق افتاده و متاسفانه داره میفته.
خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی حکایت کارگرانی را منتشر کرده که هزینه داروی بیماری‌های خاص از جمله بیماری ام اس آنها را به زانو درآورده است. ایلنا نوشته که یک خانواده کارگری که چنین بیماری دارد، انگار که به مصیبتی عظما گرفتار آمده، چرا که هزینه‌های سرسام‌آور داروها با حقوق 4 یا حتی 5 میلیون تومانی هم جور در نمی‌آید. در گزارش ایلنا آمده است که قانون موسوم به قانون الزام تامین اجتماعی قانونی است که تاکیدش بر آن است که 0 تا 100 هزینه‌های دارو و درمان کارگران در تمامی بخش‌ها و حتی بخش‌های خصوصی باید رایگان باشد. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در مورد تعهدات درمانی قانون الزام تامین اجتماعی به ایلنا گفته است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نه تنها مکلف به درمان رایگان در همه بخش هاست، بلکه به گفته او قانون حتی تاکید می کند که اگر نیاز به اعزام به خارج از کشور هم باشد، بیمار با یک همراه و یک مترجم باید کاملا رایگان تمامی مراحل درمان را بگذراند. دکتر حسن نایب هاشم در اتریش:
کسی که مبتلا به یک بیماری میشه، گناهی که نداره در اون ارتباط و نباید او و خانواده‌اش به ورشکستگی دچار بشن. در مورد ایران، بیماری تالاسمی، بیماری ام اس و بیماری مثل بیماری پروانه‌ای در کودکان متاسفانه با مخارج خیلی زیادی همراه هست برای خانواده‌هاشون و اونها رو کاملا فلج میکنه. گاهی اوقات کمبود دارو خیلی گسترده میشه، مثلا در رابطه با بیماری قند یا دیابت، قریب 600 هزار نفر هستن که احتیاج به انسولین دارن و گاه دیده میشه که انسولین به خصوص انسولین قلمی در کشور کمیاب میشه و حتی در مورد بیماران دیابتی نوع دوم که داروهای معمول مثل متفورمین با نام‌های تجارتی مختلف کمیاب هست. خب من بیمارانی رو دارم که سعی میکنن برای اطرافیانشون در داخل کشور دارو تهیه بکنن و نه تنها در این مورد، در مورد موارد مختلف از جمله بیماران مبتلا به سرطان ما با همچین پدیده مواجه هستیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خبر داده که خانواده هایی هستند که بیماران سرطانی دارند و کمرشان زیر بار هزینه های درمان خم شده و دیگر پول ندارند که داروها را بخرند. خانه خود را فروختند، در بیرون از شهر اجاره نشین شدند و باز هم کار به سامان نرسیده است. به گزارش ایلنا، شورای عالی بیمه که زیر مجموعه وزارت بهداشت است، به سادگی با صدور یک بخشنامه بخشی از هزینه های درمان را بر دوش بیمه شده می اندازد و می افزاید خواست داروهای پرمصرف خارج شدند، سپس داروهای خارجی شیمی درمانی و حالا هم داروهای خارجی و آمپولهای با کیفیت بیماری MS. این گزارش در نهایت می‌افزاید که حق دریافت درمان رایگان به ویژه در زمینه بیماری‌های خاص یکی از ابتدایی‌ترین حقوق طبقه کارگر است. دکتر حسن نایب هاشم از عوارض عدم دسترسی به دارو می‌گوید.
مسلمه که اگر این داروها به موقع به بیماران نرسه می‌تونه عواقب بسیار وخیمی داشته باشه. برای مثال در مورد MS وقتی این دارو به بیمار نرسه، دوره‌های بیماری در واقع تکرار میشه، در هر دوره بیماری پیشرفت میکنه و خب میتونه به فلج شدن بیمار منجر بشه در فاصله کوتاه تا میان مدت. در مورد بیماری تالاسمی وقتی این دارو نرسه، خب میتونه هر اتفاقی باعث بشه که خونریزی‌های زیادی پیدا بکنن این بیماران و خب میتونه منجر به مرگ بشه. در مورد بیماران سرطانی که خب مشخصه سرطان به سرعت پیشرفت میکنه، در مورد کودکانی که بیماری پروانه‌ای دارن اونها خب با زجر زیادی مواجه خواهند شد و همچنین در مورد کسانی که بیماری قند دارن، مسلمه که قندشون به سرعت بالا میره پیشرفت میکنه و خب بیماری قند بر روی عروق تاثیر میذاره، عواقبی مثل سکته قلبی، سکته مغزی، نابینایی و مشکلات شبیه این رو داره و این داروها داروهایی هستن بسیار حیاتی و خب میدونیم در مورد بیماری قند از جمله میتونن به کما برن و خب میتونه بعد از کما شرایط بدتری هم برای بیمار حادث بشه.
محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو ماه گذشته گفته بود که افزایش بهای داروها اجتناب ناپذیر است، چرا که امکان تحت پوشش قرار دادن همه داروها با عرض 4200 تومانی وجود ندارد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
در اجلاس اخیر سازمان همکاری اقتصادی اکو در ترکمنستان، قراردادی برای تبادل گاز میان تهران، اشکاباد و باکو به امضا رسید. قراردادی که برخی برآوردها سودش را برای ایران 5% برآورد کردند. جمشید زند از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
امضای قرارداد سواپ گاز بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بار دیگر موضوع روابط سیاسی اقتصادی ایران با کشورهای همسایه را مطرح کرده است. روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه در سالهای گذشته همراه با تنش‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی بود و به نوشته خبرگزاری مهر نزدیک به سپاه پاسداران، مهمترین جنبه اهمیت این قرارداد احیای رابطه با ترکمنستان است. به گفته جواد اوجی وزیر نفت، تجارت گاز با ترکمنستان در سال 95 قطع شد. در 6 سال گذشته نه تنها هیچ گونه مبادله گاز بین دو کشور صورت نگرفته، بلکه ترکمنستان به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های ایران شکایتی علیه جمهوری اسلامی در دیوان داوری بین‌المللی در سوئیس مطرح کرد. این دادگاه بین‌المللی به نفع ترکمنستان رأی داد و اعلام کرد که ایران باید حدود 2 میلیارد دلار پول گاز و جریمه آن را به اشقابات بپردازد. بر اساس قرارداد جدید، ایران در قبال دریافت سالانه 1.5 تا 2 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان، همین مقدار گاز را در اختیار جمهوری آذربایجان قرار می‌دهد. دالگاه خاتون‌اولو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو:
در مورد جزئیات قرارداد جدید میدونیم که این قرارداد 4 ساله خواهد بود. هر سال بین 1.5 تا 2 میلیارد متر مکعب ترکمنستان گاز خودش رو به شمال شرق ایران تحویل خواهد داد و ایران از گاز خودش به همون میزان منهای حق سوآپش. حق سوآپ رو ما دقیقا نمیدونیم چقدره، اما در قرارداد قبلی 20% بود. کسر خواهد کرد و به آذربایجان خواهد داد.
جواد اوجی وزیر نفت ایران گفته است این قرارداد به تامین سوخت زمستانی استانهای خراسان رضوی شمالی و جنوبی، گرستان و سمنان کمک می کند. هنوز معلوم نیست که آیا در قرارداد جدید ایران در نظر دارد گاز ترکمنستان را در زمستان که کشور با بحران کسری گاز روبروست دریافت کرده و در تابستان تحویل آذربایجان دهد، یا اینکه عملیات سوآپ گاز همزمان اجرا خواهد شد. به باور آقای خاتون‌اولو، گفته‌های مقامات ایرانی درباره نقش این قرارداد در کمک به بحران گاز در چندین استان ایران به ویژه در فصل زمستان نادرست است.
در رسانه‌های ایران و حتی مقامات ایران و حتی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان ادعا کردند که از همین قراردادی که امضا شده گاز 5 استان شمال شرق ایران تامین خواهد شد. اولا چنین چیزی وجود نداره. حق سوآپ ایران سالانه نهایتا 200 تا 300 میلیون متر مکعبه که گاز مصرفی 2 روز استانهای شمال و شمال شرق ایران هست، نه بیشتر. و اگه در کل ایران حساب بکنیم گاز مصرفی 8 ساعت ایران هست. یعنی این بحران گازی که در ایران وجود داره با این قراردادها، با این سوآپ و حتی خرید گاز حل شدنی نیست. ایران روزانه 200 میلیون متر مکعب همکنون کسری گاز داره. و نکته دیگر این که در شمال غرب که ایران گاز خودش رو تحویل آذربایجان قرار داد، ما 2 تا مشکل اساسی خواهیم داشت. اولا اینکه ایران از همین منطقه به ترکیه هم گاز صادر میکنه و لذا ما در استانهای شمال غرب کشور شاهد بدتر شدن وضعیت کسری گاز خواهیم بود. در بخش شمال شرق ایران وضعیت یه مقداری بهتر خواهد شد. گفتم این میزان حق سوآپی که ایران از گاز برداشت خواهد کرد به قدری نیست که بتونه کسری گاز رو جبران بکنه.
در حالی که برخی از مقامات جمهوری اسلامی قرارداد سوآپ گاز با ترکمنستان را قدمی در راه حل بحران گاز قلمداد می‌کنند، مسئولین شرکت ملی گاز زنگ خطر قطع جریان گاز در فصل زمستان را به صدا درآورده‌اند. هفته گذشته مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت تنها در روز اول آذر نزدیک به 750 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در کشور مصرف شده که این امر سبب شده است محدودیت گاز رسانی به صنایع و پتروشیمی های کشور اجرا شود. همکنون شماری از کارخانه های سیمان و دیگر صنایع با سوخت مازوت کار می کنند و ذخیره مازوت آنها هم رو به اتمام است. به گفته احمد علوی اقتصاددان در سوئد، مصرف بی‌رویه گاز و عدم سرمایه گذاری در این زمینه صنعت گاز ایران را در وضعیت نامناسبی قرار داده است.
سرمایه گذاری در عرصه صنایع نفت و گاز محدود بوده به دلایل اینکه اغلب درآمدهای نفتی و درآمدهایی که از گاز ناشی شده صرف امور رانتی و امور دیگری شده به جز سرمایه گذاری. بنابراین تولید نتونسته همپای مصرف بره بالا. افزون بر این باید گفت که مصرف در ایران بهینه نیست، یعنی ما صنایع جدید یا تکنولوژی جدیدی در ایران توسعه پیدا نکرده که مصرف رو کاهش بده. بنابراین در این عرصه سرمایه گذاری و همچنین مصرف ما مشکل داریم.
ایران دومین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد و در این حال پس از آمریکا، روسیه و چین 4مین مصرف کننده بزرگ گاز در جهان است. مصرف گاز در ایران با جمعیتی 83 میلیون نفری همتراز است با مصرف گاز در چین با 1.4 میلیارد نفر جمعیت.
گزارشی بود از جمشید زند. اخبار و گزارش های رادیو فردا هر ساعت با پخش زنده در طول شبانه روز در این ایستگاه رادیو فردا برای شما پخش می شود. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122111213. خبرها و گزارش ها هر ساعت.